ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی شرایط تحقق جامعه کامل و مفهوم انتظار. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین،
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم.
قال الله تعالى في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اجازه خواستم که این شب جمعه رو هم بحث رو ربط بدم به دو شب جمعه گذشته که مربوط به امام عصر علیه السلام بود، که این آیه رو شروع کردیم بحث نیمه کارمون. امشب سعی میکنم جمع‌بندی کنم انشاءالله. یادآوری میکنم که این آیه شریفه فرمود: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اگر مشرکون کراهت داشته باشن، نخواهند، به میل آنها نیست. خداوند رسولش را فرستاده است و این دین را جهانی خواهد کرد. در تفسیر این آیه هم شیعه هم سنی شب جمعه‌ای که شام ولادت امام عصر علیه السلام بود دو هفته گذشته ذکر کردم، غیر از اون که زرتشتی‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها در انجیل، تورات، کتاب مذهبی زرتشتیان، برهمائی‌ها و غیره اعتراف کردن، شیعه و سنی هم در ذیل این آیه شریفه از پیغمبر حدیث نقل می‌کند که این جهانی شدن دین، مسلط شدن این آیین بر کل بشریت ولو مشرکون نخواهن و نپذیرن قطعی است، به وسیله امام زمان علیه السلام است. این یک امری است که در دنیای اسلام قطعی و مسلم و مسجل. از نظر تحقق خارجی هم ما بخوایم بحث بکنیم، یا باید بگوییم نعوذ بالله قرآن دروغ گفته است. قرآن میگوید این دین بر همه جهان مسلط میشود ولو مشرکین نخواهند. خب نشد که زمان پیغمبر که نشد. اگر بناست هو الذی ارسل رسوله بالهدى، این رسول فقط پیغمبر اسلام است و پیغمبر اسلام این دین را به جهان حاکم می کند ولو مشرکین نخواهند، خب پیغمبر 23 سال بعد از دوران بعثت و رسالت حیات داشتند، دوران رسالت ظاهری، 13 سالش در مکه در اوج فشار و خفقان و در زیر ظلم ظالمان به زحمت داشت تبلیغ میکرد، تا حدی که مجبور شدن حتی مکه رو رها کنن، هجرت کردن، حتی بر خود مکه در این 13 سال مسلط نبودن تا چه برسه به جهانیان مسلط بشن. بعد که به مدینه تشبا بردن، در مدینه 10 سال طول کشید، در این 10 سال پیغمبر قدرت پیدا کردن، ولی در چه حدی؟ مسلماً کل جهان رو که نگرفت. همون لحظات آخر حیات پیغمبر هم اونقدر منافقین نقشه های سو کشیده بودن که سوره منافقین در مدینه نازل شد و به پیغمبر خبر میده. در سوره توبه آیه ای داریم، ظاهراً آیات 110، 111، 112 باشه، که خداوند به پیغمبر میگه از این افرادی که حول تو و اطراف تو هستند و ممن حولکم من الاعراب منافقین، ظاهرا در سوره توبه آیه 101 هست، همین اعرابی که حول تو هن، اعراب حول پیغمبر مگه مدینه نبود؟ اعراب دیگه، حالا ایرانی های اون زمانه که نمیگه، رومی های اون زمان رو که نمیگه، مردم اروپای اون زمان رو که نمیگه، همین اعرابی که حول تو هم اطراف تو هم منافقین، منافق هم توشون ها. یعنی همین ها توشون الان آدم هایی هن که ریشه دوانیدن و میخوان منتظرن توی پیغمبر از دنیا بری نقشه هاشون رو کنن، و دیدیم هم کردن دیگه بعد از رحلت پیغمبر چه فساد و فتنه ای که در دنیای اسلام شروع نشد. 25 سال امیرالمؤمنین خانه نشین شد، بعد از 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین، 5 سال حکومت ظاهری، چه خون که به دل امیرالمؤمنین به نام اسلام نکردند. آیا امیرالمؤمنین در فشار بود از دست یهودیا؟ پس پرده ممکن اونا نقشه میدادن، ولی ظاهرا به دست کیا بود؟ آیا مسلمان ها بودی؟ نمازشون رو میخوندن؟ پیشانی هاشون هم پینه بسته بود؟ قرائت قرآنشون هم ترک نمیشد؟ مرتب هم مشغول ذکر و ورد و این حرفا هم بودن، اهل مسجد و عبادت هم بودن، ولی چه جهانی شدن اسلامی بود که امیرالمؤمنین به اون کیفیت؟ بعدش هم که دیدیم دیگه کم کم به دست بنی امیه افتاد، چه ها که نکردن، بنی العباس چه ها که نکردن، و همینجور ادامه پیدا کرد. پس اگر قرآن میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، زمان پیغمبر که نشد، یا باید بگیم نعوذ بالله این آیه دروغ است؟ خب این حرف ما نمیزنیم، چون ما ثابت کرده ایم، عقیده داریم و پذیرفته ایم قرآن حق است، در جای خودش ثابت شد. دو تا احتمال دوم میمونه. دو تا احتمال بعدی چیه؟ یک، یه وقتی دوباره پیغمبر برمیگردد و می آید این دین را جهانی می کند. این رو هیچ مسلمانی نگفت. یعنی شما در کتب روایی اهل سنت که اونها اعتراف کرده اند این دین جهان را خواهد گرفت و ذیل همین آیه از پیغمبر حدیث نقل می کنند، هیچ کدومشون نگفتن که پیغمبر فرمود من بر می گردم و جهان رو پر از عدل و داد میکنم و این دین رو جهانی میکنم، اینو که نگفتم. خب اگر پیغمبر نفرموده، خدا راجع به این آیه چون این مطلبی نگفته، من پیش خودم میتونم این حرفو بزنم، بگم آیه که حقه، بناس بر جهانیان مسلط بشه این دین، پس رسول اکرم برمیگردد و میآید. اما منابع موثق اهم از شیعه و سنی دارن این مطلب رو نقل میکنن که پیغمبر فرمود او صورت میگیرد به وسیله فردی از اهل بیت من، اسم برده شده، قرائن گفته شده، انقدر روایت مفصل است که مثلا یک روایتش به این مضمون، فقط با اشاره میگم لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من اهل بيتي اسمه اسمي يملا الله به الارض قسطا و عدلا بعدما ملأت ظلما و جورا. این حدیث را حتی الان تو ذهنمه. ذخایر العقبا که یکی از کتب قوی و معروف اهل سنت نقل میکنه که پیغمبر فرمودن اگر یک روزم از عمر جهان باقی نمونده باشد لطول الله ذلك اليوم. این کنایه است نه اینکه یه روز واقعا، یعنی میخواد بگه حد انقدر این مسئله قطعیه، اگه یه روزم باقی مونده باشه خدا اون روز رو انقدر طولانی میکنه تا فردی از اهل بیت من که اسمش اسم منه او برخیزد جهان رو پر از عدل و داد کند بعد از اون که از ظلم و جور پر شده باشد. پس گفتن به دست فردی از فرزندان پیغمبر باید صورت بگیره که اسمش رو هم برده شده. در روایت دیگری که این روایت هم الان میخونم از اهل سنت شیعه نقل نکرده، المهدی من اطرتی، مهدی از اطرت من است، یقاتل علی سنتی، مقاتله میکند برای سنت من، کما قاتلت انا علی الوحی، همان گونه که من برای وحی مقاتله کردم، یعنی من هم برای اینکه این دین بیاد کم کم تو جامعه پخش بشه مقاتله کردم، او هم مقاتله میکند ولی بعد توضیح میده که مهدی دین رو برای عموم بشریت تو جامعه پیاده میکنه. پس یک مطلب این شد که اگر این آیه فرموده است همه جهانیان رو خواهد گرفت، به وسیله پیغمبر نگرفت، پیغمبرم بر نمیگردد، شخصی از خاندان پیغمبر که در کتب اهل سنت هم به نام مهدی علیه السلام اسم برده شده این کار صورت خواهد گرفت و لذا در کتب اهل سنت به صورت قطعی و یقینی نقل شده است. شیعه هم همینطور. پس این بحثی درش نیست. اما ادامه بحث چی بود؟ ولو کره المشرکون، ولو مشرکون که راحت داشته باشه، ولی قبلش بیان شد لا اکراه فدین، گفتیم که خداوند دین رو به صورت زور و جبر و اکراه تو جامعه پیاده نمیکنه. علتی که انبیا خون دل خوردن و برخی شهید شدن، علتی که پیغمبر اسلام 13 سال دندان روی جگر گذاشت و اون همه مشکلات رو در مکه تحمل کردن، علتی که امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین شد و ائمه بعد خانه نشین بودن تا منجر به غیبت امام زمان علیه السلام شد، مگر این نبود که مردم آمادگی نداشتن؟ یه رازش این بود، مردم آمادگی نداشتن. اگر مردم مکه شرایط مردم مدینه رو داشتن، پیغمبر که هجرت نمی کردن. چرا پیغمبر هجرت کردن؟ چرا پیغمبر به یارانشون فرمودن هجرت کنید برید حبشه، هجرت کنید برید مدینه، بعد خودشون هم مهاجرت فرمودن مدینه اومدن؟ خب مردم آماده نبودن. اگر بنا بود به صورت جبری صورت بپذیرد، مگر خداوند این قدرت را به پیغمبر نمیتوانست بدهد که بل اجبار همه را متدین کند؟ از اون معجزاتی که انجام میداد یه جوری بل اجبار انجام بده همه متدین بشن. اما سریع فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. حالا این دوتا مطلب رو کنار هم گذاشتیم، یه بحثی رو مطرح کردیم. چی بود؟ اگر بنا شود هدایت جبری نباشد، اگر بنا شود رشد و سعادت و کمال به اراده و اختیار و خواست خود بندگان مربوط شود، پس این بحثی که ولو کره المشرکون چی معنی میده؟ اونجا فرمود لا اکراه، بل اجبار نیست. بحثای مفصلی هم صورت گرفت تا مردم آماده نشن، تا مردم نخوان، تا مردم آمادگی نشون ندن، خدا امام زمان علیه السلام رو نمیفرسته. ادعیه‌ای هم که در دوران غیبت تاکید شده زیاد بخوانید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و هاکذا، نشونگر چه معنایی است؟ خدایا میخوایم، خدایا تشنه ایم، خدایا آماده ایم، خدایا میپذیریم، صادقانه این پذیرش رو نشون بدن، خدا امام زمان علیه السلام رو بفرسته. مثال زدم، یادآوری میکنم، اگر کلاسی داشته باشیم 50 شاگرد، یه معلم دلسوخته، یه عالم آگاه واردی که وارد کلاس شده است و واقعا میخواد شاگردها رو رشد بده، اما شاگرد نمیخواد، هرچه معلم تلاش میکنه، اتمام حجت میکنه، بیان میکنه، شاگرد نمیخواد بپذیره، معلم چی میگه؟ میگه خداحافظ من رفتم، نمیخواد میرم کنار. جبری نیست که بحث علم و آگاهی با یک آمپولی تو مغز مثلا خالی شده بشه، نه، باید بپذیرید من هم آماده هستم. نپذیرفتن، ائمه رفتن تو خونه ها خانه نشین شدن. یک دلیلی که ائمه خانه نشین شدن، مگر امام صادق علیه السلام اندکی که آمادگی نشون دادن کلاس درسشو به اون صورت تشکیل نداد؟ اندکی مردم پذیرش نشون دادن امام باقر مگه نیومد تو صحنه؟ که این همه مطالب رو توضیح دادن، دوست و دشمن دارن اعتراف میکنن کلاس های امام باقر و امام صادق چنین و چنان بوده است. آیا امام سجاد نمیتونستن اون درس ها رو بگن؟ امام مجتبی نمیتونستن؟ ولی امام مجتبی تو چه شرایطی بودن؟ شما شنیده اید که سفره های اطعام و افطاری زیاد میدادن امام مجتبی. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیذاشتن مردم با امام مجتبی ارتباط برقرار کنن. حضرت میومدن آقا میخوام اطعام کنم، مگر یکی از سنت های پیغمبر اطعام نیست؟ میخوام اطعام کنم. سفره پهن میکرد، جمعیت برای غذا بیان. وقتی میومدن به عنوان غذا تو خونه امام بیان، بعد امام چهار کلمه با اینا اتمام حجت کنه. خب در این زمان امام مجتبی مثل امام صادق میتونست کلاس بگذاره؟ همین امام صادق وقتی کلاسش گرفت و مردم متوجه شدن باید برن اونجا در محضر امام صادق درس بیاموزن، منصور دوانقی متوجه شد که کلا سرش رفته از نظر سیاست خودش، کلاس امام صادق رو تعطیل کرد. این مسئله که مسلمه، گفتم خدمتتون، طرف اومد یه مسئله سوال کنه، نمیتونست سبد خیار خیار فروش رو گرفت به عنوان خیار فروش، آی خیار میفروشم، اومد در خانه امام صادق، آقا دارم خیار میفروشم، طرف اومد خیار چند؟ صدا زد تو خونه میخوایم خیار بخریم. به این بهانه سوال جواب شد. خب نمیذاشتن، آمادگی بود. زمان امام کاظم آمادگی بود که امام کاظم تو زندان بودن. زمان امام رضا آمادگی بود که امام رضا رو تبعید کردن. کجا آب از آب تکون خورد؟ اون کیفیت جدایی امام رضا و امام جواد در مسجد الحرام که تاریخشو خدمتتون گفتم، یک جلسه که دل سنگ را آب میکنه، کدوم مردم اقدامی کردن؟ مگر از امام جواد به بعد رو عسکریه نمیگن؟ چرا؟ مگه تو محاصره عسکر و لشکر نبودن ائمه؟ تو سامرا، تو پادگان نظامی، سامرا منطقه‌ای بود از نظر آب و هوا نسبت به بغداد مناسب‌تر. پادگان نظامی رو حکمای وقت در اونجا گذاشته بودن لشکریان رو اونجا تربیت کنن، آماده بشن برای حملات و دفاع، نیروی لازم رو داشته باشن. و ائمه ما را در سرمن رها سامرا تو پادگان نظامی محاصره کرده داشتن و اینا تو محاصره، به حدی که امام عسکری اونقدر در محاصره بود که در عمرش امکان عمل حج براش نبود، اصلا حج انجام نداده امام عسکری. و لذا معمولا به حجاج میگن اگه سفر زیارتی مستحب رفتید یا حجتون انجام دادید، عمرتون انجام دادید، میخواد مستحبی انجام بدید، به نیابت پدر امام زمان امام عسکری هم انجام بدید. انقدر امام از ابتدای جوانی در محاصره است که نمیتونه خارج بشه بیاد مکه عمل حج انجام بده برگرده. اینا تاریخ دیگه، اینه که دیگه من که نبافتم که، مگر اینکه همه تاریخ اسلام بریزید دور دیگه، میتونید این کارو بکنید؟ خب پس بگید اصلا جنگ احدی نبوده است آقا، اصلا جنگ بدری نبوده است، اصلا هجرت پیغمبری نبوده است. نمیتونی تاریخ رو کنار بذاری. مطالبی که در تاریخ مسلم و مسجله که باید روش تکیه کرد و بحث کرد. آمادگی وجود نداشت. وقتی آمادگی وجود نداره میگه خیلی خب ما میریم کنار میشینیم. اگر آمادگی وجود نداشت کنار میشینن، ما تکلیف داریم یا نداریم؟ اگر تکلیف داریم چرا فرموده است هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ اینو فرموده ولو كره المشركون. از اون طرف فرموده لا اكراه في الدين، اگر ما وظیفه نداریم خدا این دین را جهانی میکند، چه بخواهیم چه نخواهیم. چرا اون وقت فرمود لا اكراه في الدين؟ شما در دوران غیبت وظائفی به عهدتونه، سه تا چهار تاشو اون هفته گفتم، پنج تاشو سری، یکیشو میخوام این جلسه بگم، یک کمی تاکیدم روش بکنم، بعد به این مطلب برسم. چرا برای ما در دوران غیبت تکلیف معین کردن؟ خب اگه ما نقشی نداریم تکلیف هم نباید داشته باشیم. تکلیف را کسی دارد که نقشی به عهده‌شه. من جمله از این تکالیف چیه؟ گفتن دعا برای فرج امام زمان علیه السلام. خود امام زمان فرموده است در توقیعاتشون که برای فرج من دعا کنید. در روایات از زمان پیغمبر تا امام عسکری علیه السلام روایات بسیاری داریم که فرمودن در دوران غیبت امام زمان علیه السلام شیعه امام زمان کسی است که به این وظیفه توجه داشته باشد، مرتب برای فرج امام زمان دعا کند. این هم مسئله است. خب حالا اگر توجه به دعا داشته باشیم، با یه اشاره بگم و جمع‌بندی کنم. دعا یعنی چی؟ خواستن. دعوه، دعا، دعوت، از این ریشه است دیگه. شما وقتی از کسی دعوت میکنید یعنی میخواهید که بیاد سراغ شما دیگه. معنی دعا برای فرج امام زمان یه معناش اینه. دعا کنید یعنی بخواهید. لذا در روایات ما تو باب دعا شما توجه بفرمایید، گاهی تصور شده مثلا آقا این مزرعه رو دادن به بنده، میگن یه مزرعه مستعد آماده بسیار خوبی است، شما میتوانید در اینجا گندم کشت کنید و حاصل بسیار خوبی هم داشته باشید. دعا کنید خدا حاصل خوب بهتون بده. معناش اینه من شخم نزنم، گندم نپاشم، آبیاری نکنم، از مهندس کشاورز و کشاورزین با تجربه استفاده نکنم، بیام کنار مزرعه بشینم فقط دعای ندبه و دعای کمیل بخونم، خدا گندم به من میده؟ این سنت خدا نیست. سنت الله ولن تجد لسنتی تبدیلا. اما در این حال مگه نگفتن با توکل زانو یا اشتر ببند؟ بله شخم میکنیم، آبیاری اونی که وظیفه ماست انجام میدهیم، ولی میگوییم خدایا از تو میخواهیم که تو این کوشش ما را به ثمر برسانی، تو این تلاش ما را به نتیجه برسانی. اگر تو نخواهی کوشش و تلاش ما به نتیجه نخواهد رسید. عنایت بفرمایید ما وظیفه‌مون نسبت به مزرعه باید انجام بدیم. شخم میکنیم، کار داریم، آبیاری میکنیم، تلاش، ولی خدایا از تو میخواهیم. به تلاش خودمون متکی نیستیم. خوب عنایت کنید. شرک، توحید، جبر، سه مرز حساسه. شرک این است که در عرض خدا چیزی رو قرار بدیم، یعنی بنده اگر این مزرعه رو خوب شخم زدم، خوب گندم کاشتم و آبیاری کردم، بگم من، خوب دقت بفرمایید، من امسال گندم خیلی دارم، به من متکیم، منم که خوب آبیاری، نه خیر، من فن کشاورزی رو بلدم، من میتونم کود از کجا تهیه کنم، من سم خوب رو از فلانجا با پارتی میگیرم، من مهندسین کشاورزی زیاد سراغ دارم. خدام چنان پس گردنی به این من میزنه تا دیگه نگی من. لذا خیلی وقتا تنبیه میکنه، بعضی وقتا رها میکنه. این شرکه، چون به من دارم مینازم. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه برای کوبیدن این طرز تفکر چی فرمودن؟ عرفت الله به فسق العزائم و نقض الحمم. این همین بحثه. خدا رو شناختم، خیلی جاها من تصمیم گرفتم، عزمی داشتم، به هم خورد. خدا فهمون تو نیستی. عرفت الله به فسق العزائم و نقض الحمم. این نهج البلاغه است. این شرک. جبر چیه؟ مگر همه کارا دست خدا نیست؟ هر کاری خدا بخواد انجام بده میتونه. من میخوابم، دعا میکنم، خدا گندم بده. این حالت جبری. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ليس للانسان الا ما سعى كل نفس بما كسبت رهينه. اینا رو هم قرآن فرموده. نه خیر، شما باید خودتون خود. خب اونجا که اگه من بگه میشه شرک. اینجا اگر بخواد خودشو در اون حدی که خدا بهش نیرو داده دخالت نده میشه جبر. پس با توکل زانوی اشتر ببند میشه توحید. به این معنی خدایا نیرویی که تو به من دادی به کار میگیرم، با نیروی تو اون چه که مربوط به منه انجام میدم، بقیهش مربوط به توست. امیدوارم عنایت تو شامل حال من شود، زحمت مرا بی ثمر نگذاری. دعا را اگر خوب دقت کنی معناش اینه. مثلا معنای دعا اینه خدایا میخواهم. میخواهی مثلا فرض کنید دعا کنم که عالم شوم. خب بنده کلاس نرم، درس نخوانم، کتاب نگیرم، مباحثه نداشته باشم، هی بگم خدا کمک کن عالم شوم. یک عاقل به من نمیگه این خلاف نظام الهی است؟ این دعا نیست اصلا. نمیخواهی عالم شوی، اگر میخواهی عالم شوی این دعا کردن تحریک میکند به چی؟ کتاب رو بهتر توجه داشتن، درس رو بهتر خوندن. معنای دعا برای فرج امام زمان علیه السلام یکیش اینه. اینا رو از روایات دارم میگم، از خود متن روایت در میاد. کسی دعا میکند برای فرج امام زمان که میخواهد، یعنی خدایا من میخوام امام زمان علیه السلام تشریف بیارن. خب میخواید امام زمان تشریف بیارن؟ مگر نگفتن امام علیه السلام یاور میخواد؟ مگه نگفتن امام آمادگی میخواد؟ حالا ولو کره المشرکون رو عرض میکنم، فقط یه اشاره میکنم، ولو کره المشرکون فرموده، نه ولو کره المؤمنون. ولو کره المشرکون، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بحث دیگریه. یکی از اساتید ما خدایش رحمت کند یه دستبندی کرده بود، من از این خیلی استفاده کردم، این مطلب مال اون استاد من میگم. فرمودن ما یک بحث فکر داریم، یک بحث عقیده. آزادی فکر در اسلام هست، آزادی عقیده نیست. اکراه در فکر نه، ولی در عقیده بله. حالا یعنی چی؟ نگران نباشی. این ولو کره المشرکون ولو کره المؤمنون نفرمودی اینجا مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی انبیا وقتی اومدن گفتن آی مردم بیاید ببینید ما راست میگیم یا نه، شمشیر میذاریم بالا سرتون، حرف ما رو بپذیرید، قبول کردید کردید، نکردید میکشیم به زور. اینجوری نیست. اگرم میگید پیغمبر جنگید، جنگ های پیغمبر رو که مسیحی ها خیلی دامن میزنن به عنوان یک دین زور و شمشیر جلوه بدن، همه جواب داره. اکثر جنگ های پیغمبر دفاعی بوده، حمله به پیغمبر کردن، پیغمبر مجبور بودن نه که بشینن. اون جاهایی هم که شروع کردن خواستن یه فتنه ها رو در نطفه خفه کنن، که اینا همه رو در جای خودش میشه بحث کرد و توضیح داد. اما عنایت بفرمایید، بیاد بگه که من شمشیر میذارم بالا سرتون، میگم به زور بگید که خدا هست، چرا جزیه را داد؟ حتی روایت داره بعد از ظهور امام زمان علیه السلام برخی بخواهند دین حضرت را نپذیرن و جزیه بدهن، امام زمان اونا را آزاد میگذاره و هستن یه عده اندکی، ولی به مرور اونقدر محو میشن که دیگه اینا تحت شعاع قرار میگیرن. ولی جبر نیست، یعنی از نظر فکری آزادی، بیا فکر کن، بیا مطالعه کن، بیا بحث کن، بیا استدلال کنیم، مثل امام صادق با ابن ابی الاوجای ملحد. ابن ابی الاوجا ملحده، میاد هر اشکالی دلش میخواد، امام صادق میگه آزادی اشکال کن، بحث میکنه جواب میده. جبری نیست. مگه امام صادق معجزه نداشت که با معجزه ابن ابی الاوجا رو مؤمن کنه؟ نمیکنه. به صورت قدرت خارق العاده ولایت تکوینی، واقعا اینا با یکی نگاه مثل وجود رو کیمیا میکنن یا نمیکنن؟ چرا برای ابن ابی الاوجا نکرد؟ چون ابن ابی الاوجا نمیخواست، نمیخواست. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه کیست؟ اما اونی که میخواد بله میکنن، این کار رو میکنن. مرحله اول خواستن ما مطرح است، در بحث جبر فکری نیست، میگه بخوا بیا. اما بعد از اون که بحث فکر مطرح شد، اتمام حجت شد، استدلال شد، مطلب روشن شد، حضرت ابراهیم خلیل استدلال کرد، این مردم نمیخوان بپذیرن، خب آزاد باشن. میگه نه خیر، همه بتا رو میشکنن. خب چرا بتاشو میشکستی؟ عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. میگه نه، این مثل اینه که یه پدر خانواده‌ای که مسئول تربیت بچه‌هاشونه، یه بچه میگه دلم میخواد، حتی مثالش هم واقعا دلم نمیخواد مثال بزنم، زشت بدم میاد، ولی چاره ای ندارم میگم، نعوذ بالله، خدایی نکرده، یه بچه‌ای بگه دلم میخواد هروئین مصرف کنم، یه بچه‌ای بگه میخوام تریاک مصرف کنم، یکی بگه میخوام مشروبات الکلی، پدر و مادرم بگن خب آزادی رو که نمیشه سلب کرد، آزاد است دیگه. جبر و اکراه هم که قرآن هم گفته لا اکراه فی الدین. خب باشه بابا جون، آزادی، هر کاری میخوای. اینو کی میپذیره در دنیا؟ یه بحث اینه که فرزندم اگر من میگویم نباید تریاک مصرف کنی، بیا با هم بحث کنیم، آزادی بحث کنی، اشکال کن، هر چی دلت میخواد به من خورده بگیر. پدر چرا میگی هروئین نباید مصرف کرد؟ این آزاده؟ بحث کن، به گومگو کن، اشکال کن. دین ما دین منطق است، دین استدلال است، بر پایه عقل جواب میده، کم نمیاره. اما وقتی که مطلب تموم شد میگه به عنوان پدر نمیذارم هروئین مصرف کنی، ایه بحثه. اونجا مطلب اینه، میگه نظام الهی این است، پیغمبر و امام حکم پدر جامعه رو دارن. مگه پیغمبر نفرمود یا علی انا و انت؟ ابواه هذه الامه، من و تو پدران این امتیم. پدر امت نباید بگذاره جامعه، ولی وقتی که نخواهن این درد آدم آتش میزنه. خوب دقت کنید، یه پدری استدلال میکنه، توضیح میده، منطق داره، موعظه میکنه، اشک میریزه، ناله میزنه، از هر دری که ممکنه وارد میشه، میبینه بچهش فعلا تحت تأثیره، دوستان ناباب نمیخواد بپذیره جز این است که دستشو بذاره رو دست یه گوشه بشینه آه بکشه، چون چاره ای نداره. بلا تشبیه، ائمه ما در دوران خانه نشینی و امام زمان علیه السلام در دوران غیبت یک همچو وضعی دارن. از خودم نمیگم، بذارید یه نمونه بگم. علی ابن ابراهیم مهزیار، خاندان مهزیار یه خاندان عجیبی هن در تاریخ تشیع. بعضی خانواده ها خدایا تو را به فرق شکافته امیر المؤمنین، تو را به خون دل امام مجتبی، تو را به ناله های راستین عابدین حقیقیت در تاریخ توحید قسمت میدهی، ما و نسل و خاندانمون را شیعه های حقیقی مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بده. مثلا خاندان نوبختی، من هر وقت تاریخ اینا رو میخونم باور کنید قبطه میخورم. یا خاندان همین مهزیار، اینا عجیب و غریبن. یکی از اینا از اصحاب امام جواد علیه السلامه، قبرش هم الان در اهواز زریح داره. این مطلب رو اونجا رو دیوارم نوشتن، این حدیث رو، که امام جواد در نامه ای که برای جناب محمد ابن مهزیار میفرسته که از همین خاندان علی ابن ابراهیم مهزیاره، به ایشون مینویسه اگر بگویم من مثل تو در بین اصحابمون ندارم مبالغه نکردم. این چه مقامیه که امام اینجوری سهه بگذاره روش؟ یکیش جناب علی ابن ابراهیم مهزیاره، یکی از شیعه های دل سوخته است در دوران غیبت امام زمان. بیش از 20 سفر رفته مکه فقط به عشق این که اهوازی هم هستن، از اهواز میرفتن بصره و از اون طریق برای مکه و شاید خدمت امام زمان علیه السلام برسه. دیگه پیرمرد شد، سال آخر مایوس شد، گفت دیگه امسال توان حج رفتن ندارم، با اسب و شتر و پیاده و اون مشکلات، گفت امسال دیگه مکه نمیرم. کاروان میخواست حرکت کنه، علی ابن ابراهیم آمادگی نداری؟ نه من امسال اهلش نیستم. ولی دل رفته دیگه، خب این همه سفر رفتیم، شاید مقدر نبوده به ما عنایت کنن، امسال دیگه توانشو ندارم نمیرم. شب تو عالم خواب دید بهش فرمودن نه امسال بیا، خسته نشو، امسال بهت نشون میدیم. یه دفعه پا شد نصف شب، بار سفر بست و همه تعجب کردن. خب اون زمان هم که شرایط مثل حالا نبود، بگید که از قبل برای گذرنامه و ویزا و اینا شرایط اینجوری نبود. لذا نصف شب اومد به کاروانی اعلام کرد من آمادم. چی شد؟ هیچی، میخوام بیام. کاروان اومد، اون سفر قرار بر این بود که از بصره اول بیان کربلا، کاظمین، سامرا، نجف، بعد برن برای مکه. میگه ولی سفر من سفر دیگه ای بود، هر تکه ای رو، چشما تیز شده، گوشها تیز شده، این ور اون ور نگاه میکنم، کربلا خبری نشد، نجف خبری نشد، سامرا خیلی حواسم جمع بود خبری نشد، اومدیم مدینه و رفتیم مکه و محرم شدیم مسجد شجره و مکه و مقدمات عمره تمتع خبری نشد، تو عرفات گفتم دیگه خبری نشد، منا مشعر خبری نشد، اعمال تموم شد. فردا کاروان میخواد برگرده ایران، امتحان میکنن ها، همینجوری به این سادگی هم نیست، میخوام ببینم آدم وای میسه، یا این که گفت به قول کسی دو شب نصف شب پا شد نماز شب خوند، از فردا صبح ببینه معجزه داره یا نه. نه میخوام ببینم وای میسیم یا نه، چقدر آمادگی داریم. اینجا رو ببینید، شب آخر کاروانی ها گفتن برید طواف وداعتون رو بکنید، خداحافظی بکنید، فردا حرکت میکنیم به سوی ایران. علی ابن ابراهیم مهزیار گفت من نمیام. نمیای؟ نه. خب اگه نیاد باید بمونه تا سال بعد دیگه، چون اینجوری که نبود بتونه تنهایی بیاد، اینجا میمیری. گفت اگه مردم هم مردم، من فکر نمیکنم خوابم دروغ بود، لابد یه رازی داره، من نمیام. خب جمعیت هم دیدن حریفش نمیشن، چون امسال اصلا علی ابن ابراهیم یه جور دیگه بود، به اینام نگفته بود خوابم چیه. میگه اومدم و طوافم تموم شد و پشت مقام ابراهیم نماز خوندم و اومدم قسمت هجر، شروع کردم گریه کردن. آقا پیر مرد شدم، موهام سفید شد، بیش از 20 سفر اومدم و رفتم، این همه ناله زدم، به مقداری که یادم میاد از بچگی از شما دم زدم، دیگه از من بیشتر بر نمی اومد و شما از قلب من خبر دارید که دروغ نمیگم، کلک نمیزنم، دیگه این مقدار از ما بر اومد، عرض ادب کردیم، خواب دیدم، من امسال در خودم رمق حرکت نمیدیدم، وعده به من داده بودید، چی شد؟ همینجور می نالیدم و اشک می ریختم. یه وقت دیدم یه دستی پشت شانه من زد، یا ابوالحسن، لقبش ابوالحسنه، ما تورید یا ابوالحسن، چی میخوای؟ من ناخودآگاه برگشتم بدون مقدمه گفتم الامام المحجوب عن العالمین، امامی که از عالمین در حجاب قرار گرفته. دیدم با کمال تعجب گفت او در حجاب قرار گرفته؟ نه، او در حجاب نیست، ما از او در حجابی. فهمیدم که این از یار خبر داره، از دیار یار میاد. گفتم تو کی هستی که منو به اسم صدا زدی؟ گفت غم هجران به سر آمد، بیا من از طرف امام اومدم، میخوام تو رو ببرم خدمت امام. دیگه سر از پا نشناختم، دست منو گرفت، از پشت صفا آورد این ور، یه دفعه دیدم یک دشت وسیعی تو صحرا. من بیش از 20 سفر مکه اومدم، همه اینجاها رو رفتم، اینجا جز سنگ و ریگ چیز دیگری نیست، دشت وسیع، بیابان پر از چمن و آب و آبادگی، و وسط این دشتم یک خیمه ای برافراشته شده، نور از خیمه به آسمان ساطع. من لرزه بر تمام اندامم غلبه کرد، دیدم پاهام نمیتونه حرکت کنه. گفت این خیمه قلب عالم امکان وجود مقدس امام عصر علیه السلام و من فرستاده تو رو بیارم بریم خدمتش. من دیدم نمیتونم اصلا پا بردارم، دارم میلرزم، میخکوب شدم روی زمین. من گفت گام بردار، او میگفت من پا حرکت میکرد. تا به در خیمه رسیدیم، گفت واسا برم داخل ببینم اجازه میدن یا نه. اینجا دیگه قلبم ریخت، ای وای، نکنه من حد لیاقتم تا در خیمه است، دیگه بیشتر نیست. عشق می ریختم بیرون خیمه، یه وقت دیدم دامن خیمه بالا زده شد و خود حضرت از داخل خیمه فرمودن بیا. من وارد شدم، ولی بیتابی می کردم، عشق می ریختم، ناله می زدم. ولی حضرت این نکته رو عنایت بکنید، مرحوم سید بحرینی که یکی از سید هاشم بحرینی که از بزرگان شیعه است، اون این مطلب رو نقل میکنه. اگه اون نقل نمی کرد من جرأت نمی کردم نقل کنم، چون این مسائل به سادگی نمیشه گفت. سید هاشم از بزرگان شیعه است، اون نقل میکنه، علی ابن ابراهیم میگه همینجوری که گریه میکردم آقا به من فرمودن که چرا دیر اومدی به سراغ ما، چرا دیر آمدی به سراغ ما. من به امام عرض کردم که آقا من دنبال شما میگشتم ولی کسی رو پیدا نکردم که راه رو به من نشون بده. گفت دیدم حضرت سرشون انداختن پایین، با انگشت مبارکشون روی زمین به حالت مثلا حالا شگفتی تعجب چی نمیفهمم هی دست میکشیدن، فرمودن عجب کسی نبود راه رو نشون بده. راه که مشخص است، ولی گناهان شما باعث میشود که این راه مخفی شود. مضمونش اینه، راه مشخصه، گناهان شما باعث میشود. این که عرض کردم اگر یک پدری ناله میزنه، استدلال میکنه، بحث میکنه، موعظه میکنه، عشق میریزه، اون چی که لازمه یه پدریست انجام میدهد، ولی وقتی میبینه دیگه بچه ها نمیخوان بپذیرن، میره یه گوشهی میشینه و دست روی دست یا دعا میکنن یا گاهی به جایی میرسد پناه بر خدا که فرزندانشون را آق کنن. همونطوری که یک فرزند نسبت به پدر و مادر معمولی ممکنه آق بشه، نسبت به پدر حقیقی که امام علیه السلام است ممکنه آق بشه. آق شدن به چه صورته؟ در مرحله اول قهر کردن، پدر میگه خسته شدم، قهر میکنه، فاصله میگیره، شاید این بچه یه جوری متنبه بشه. وقتی متنبه شد اومد در خانه پدر با گردنی کج، چشما اشک ریز، ناله میزنه، پدر نوازش میکنه، محبت میکنه، او رو در آغوش میگیره و میپذیره. اما اگر به حدی رسید میگه دیگه تردش کردم، اگر یه وقتی هم بیاد سرشو برمیگردونه. ما رابطمون بین خود و خدا با امام زمان علیه السلام به چه میزانه؟ آیا به میزانی هست که اگر بریم یه گوشه‌ای بشینیم گریه کنیم ناله کنیم و به امام زمان بگیم آقا اشتباه کردیم، ما حالا تو مرحله فردیمون بعد خانوادگیمون بعد اجتماعیمون مطرح بکنیم، ما می‌خوایم همون گونه که ما با پدر مادرمون چگونه عمل کرده ایم. لذا یکی از وظایف دوران غیبت که گفتن دعا برای تعجیل فرج امام زمان، با دعایی که گفتن مزرعه رو شخم کنیم گندم به دست بیاد، معنیش این نیست که شخم نکنم فقط بشینم دعا کنم. وظیفه من معرفت امام، توجه به امام، ایجاد معرفت امام در جامعه، مردم رو به امام توجه دادن، اون بحثای مفصلی که عرض کردم، این آمادگی ایجاد شدنه. حالا اگر آمادگی ایجاد شد در میان مؤمنین، ولو کره المشرکون، از او نترسید، مؤمن باشید نترسید، کم من فعتن غلیله، چه بسا فعه غلیلی که بر فعه کثیر غلبه کنه. ولو اکثریت را ظلم و جور گرفته باشد، اون اقلیت مؤمنی که ثابت قدم و پا بر جا هستن، اونها در رکاب امام علیه السلام، ولو کره المشرکون، اما اتمام حجت کردن. اتمام حجت تا چه حد؟ من نمیدونم تو این جلسه گفتم یا نه، یه جای دیگه گفتم، با گله هم گفتم. یه جلسه خیلی معظمی بود، عده زیادی بودن، توی شهرستانی بود، درد دل میکردم راجع به یه مطلبی. بعد از جلسه یه جوان خیلی مؤدبی اومد گفت من دوره دکترای فلان رشته رو در لندن دارم میخونم، جوان مذهبی هم هستم، یه کتابخونه مخصوص ادیان تو دانشگاه ماست ولی رشته ادیان، ما تو رشته دیگه تحصیل میکنیم. یه روزی من رفتم تو کتابخونه سر بزنم ببینم راجع به اسلام چیه، با عشق به من گفت فلانی والله یک دونه کتاب شیعه به زبان انگلیسی تو این کتابخونه نبود، از همه ادیان بود، از اهل سنت هم فراوان، یک دونه کتاب شیعه نبود. حالا خدا جزای خیر بده بعضی‌ها رو در اینجا انقدر این در اون در زدیم تا یک سری کتاب‌های شیعه متعدد تقریبا تهیه شد، تو این کتابخونه نامش هم اومد که اینم رسیده کتابخونهش که گذاشتن. حالا اگر یه بنده خدای محقق ادیان بره تو این کتابخونه میخواد راجب شیعه مطالعه کنه، چقدر ما داریم امام زمان رو میشناسونیم، مثلا شیعه رو چقدر میشناسونیم تا امام زمان. تو خودمونم که الا ماشاءالله اختلاف سلیقه ها قوقا میکنه، هر کسی هر گوشه یه جوری هم ساز آواز داره راه میندازه نسبت به امامت و نسبت به تشیع و نسبت به توجه به امام اصل علیه السلام و بقیه مسائل، یه جوری مردم رو ضعیف کنه یا غیره به شکلای دیگه. خب یه مقدارش اگر دعا برای فرج امام زمان، دعا یعنی خواستن، این جزء معنای خواستن نیست که من در کنار مثلا این ناله درگاه خدا 4 کتاب ترجمه کنم انگلیسی بفرستم این ور اون ور، دیگرانم در جریان باشن. الان مسئله کامپیوتر و شبکه سراسری اینترنت و غیره، میدونید وهابیت رو شبکه سراسریه؟ یه محققی که پارسال چندی قبل از این تو همین نیمه شعبان بود، من مکه مشرف بودم، با گروهی که از امریکا اومده بودن و اروپا یه نشستی داشتیم، بحثایی هم بود در اونجا، گفت آقا ما وقتی میخوایم مطالعه دینی بکنیم یه دکمه رو میزنیم راجع به اسلام، هر چی میاد تو صفحه کامپیوتر اطلاعاتی است که از کانال وهابیت میاد. حالا البته گوشه و کنار کارهایی داره شروع میشه الحمدلله. یک مسئله اینه بنویسیم، پخش کنیم، نشر کنیم، ترجمه کنیم. الان تو جامعه خودمون اطلاعات نسبت به امام حسن علیه السلام، یه بحثی من جلسه قبل گفتم، یه موضوع رو پرسیدم کسی جواب نداد، یه بحث دیگه تو یکی از دانشکده‌های همین تهران، والله بدون مبالغه میگم تعجب آور بود، تو سر کلاس دانشجویی گفتم 4 نایب خاص دوران غیبت صغرای امام زمان کی بود، یک نفر اسم نبرد. خینا درده، ای تهرانه، ایرانه، مرکز تشیعه، از بچگی ما با نام امام زمان بزرگ شدیم، چرا تعلیماتمون ضعیفه؟ چرا اطلاعاتمون کمه؟ چرا مطالعهمون راجع به این مسائل؟ اون وقت گفتن در دوران غیبت عشق بریزید، دعا کنید، از خدا بخواهید فرج امام زمان علیه السلام را. یک معنای خواستن همینه، آماده شدن. آماده شدن مقدماتش بحث معرفته. لذا اگر آمادگی را پیدا بکنن، ولو کره المشرکون، بله این هست، این با لا اکراه فی الدین هیچ منافاتی نداره. یعنی چی؟ یعنی این عده اندک میتوانند با تبلیغشون، با بیانشون، با نوشتنشون در مرحله آزادی فکر اونچنان اتمام حجت کنن که بهانه‌ای برای مشرکین باقی نمونده باشد بعد از اون مرحله. ولو کره المشرکون، مگه خود امیرالمومنین تو جنگ ها اول اتمام حجت نمیکرد؟ مگه خود پیغمبر اسلام تو جنگ ها اول اتمام حجت نمیکرد؟ اتمام حجت بحثه، بیاید بحث کنیم، بیاید بگو مگو کنیم، ولی وقتی مطلب به جایی رسید حالا نمیخوان دیگه. اینجا اینجوری نیست که جهان بی حساب و کتاب باشه. بله وارد میشن اون عده، اما این عده ای که باید با امیرالمومنین بیان کجام؟ بذارید یه قضیه بگم ولی دلتون میشکنه، عیبی نداره. تو همین جریان جنگ صفین همتون خوندید شنیدید که آب رو به روی امیرالمومنین علیه السلام معاویه بست. امر هاشی مهره عجیبی است. کتاب واقعه صفین از نصر بن مزاحمه، یکی از نویسنده های قوی اهل سنت، خیلی هم قدیمی است. او می نویسد امراس به معاویه گفت معاویه آب رو نبند. چرا؟ گفت علی کسی نیست که نتواند شریعه رو نگیرد. یادت میاد در روز تفتیش خانه فاطمه علی می گفت اگر 40 نفر داشتم به شما نشون می دادم. از این قضیه چی میفهمیم؟ اولا آقای نصر ابن مزاحم، شما داری راجب جنگ صفین، وقعه صفین، اخیراً به فارسی هم ترجمه شد، شما داری راجب وقعه صفین حرف میزنی. تفتیش خانه فاطمه چی بوده؟ خب این قضیه معلومه یعنی چی. و اما این نکته که علی میگوید اگر 40 نفر داشتم، یعنی آه علی از چی بود؟ همون ولو کره المشرکون، نه اون عده مؤمنونی که باید با این باشن. لذا حضرت میگه مجبورم صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا. آیا معنی غیبت امام زمان این هست که امام زمانم بگه اون تعدادی که من میخوام ندارم، صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا؟ اگه پیغمبر فرمود المهدی من اطرتی یقاتل و علا سنتی کما قاتلت و انا علالوحی، پیغمبر برای وحی مقاتله کرد، چرا مکه نکرد؟ مدینه کرد. چرا؟ چون مکه آمادگی نبود. امام زمان علیه السلام هم کما قاتل تو انه، همون جوری که من، یعنی من وقتی آمادگی شد مقاتله کردم. دوران غیبت امام زمان مثل دوران مکه پیغمبر برای پیغمبره، اما دوران مکه پیغمبر 13 سال بود. دوران مکه خانه‌نشینی و تحمل مشکلات امام زمان برای امام زمان تا حالا 1000 خورده ای سال. که خدایا قسمت میدم به مظلومیت خود امام زمان علیه السلام این موانع رو برطرف بفرما. که این برطرف کردن موانع، یکیش همت ما شیعه هاست، مطالعه بیشتر ما شیعه هاست، نشر حقایق و توجه امام زمان دادن ما شیعه ها به جهانیان، تو خودمون تو خانواده های خودمون توجه به امام زمان علیه السلام مطرح باشه. من اینجا بود ظاهرا گفتم، یادم میاد گفتم شناسنامه‌مو گم کردم، استراب داشتم، خوابم نمی برد، واقعا مضطرب بودم، نگران بودم که شناسنامه‌ام کجا افتاده پیدا کنم. چقدر اضطراب برای غیبت امام زمان، به خودم میگم، خدا میدونه دارم به خودم میگم، شما میشنوید، به خودم دارم میگم، من شیعه امام زمانم، اضطراب من برای امام زمانم چقدره. امام است، حجت خداست، ولی الله پدر حقیقی، به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و هکذا. چقدر من توجه به امام زمان در شب و روز دارم. حالا دو تا آیه از قرآن شاهد برای این عرضم بگم. یک، سوره مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. یا ایها الذین آمنوا، اونجا ولو کره المشرکون گفت، مؤمنون نگفت. حالا اینجا به مؤمنین چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا یضرکم من ضل، اگر دیگران در زلالت باشن، در گمراهی باشن، لا یضرکم، به شما ضرری نمیتوانن برسونن، اما شرط گذاشته اذ اهتدیتم، اگر هدایت شده باشید. یعنی اگر اون عده اندکی که در کنار امام زمان بناس باشن، ولو ملعت ظلمن و جورا باشه، این عده مؤمنین، شما نترسید. همان گونه که در تاریخ نشون داد، مگه پیغمبر مکه اومد تعدادش از کفار بیشتر شد که غلبه کرد؟ نه، 313 تا بودن، اونا 900 خورده‌ای در خود جنگ بعد، اما عده‌ای بودن که ثابت قدم ایستاده بودن. امام زمان علیه السلام مؤمنین ثابت قدم احتیاج داره. یک آیه دیگرم شاهد بیارم جنبندی کنم بحث رو. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خیلی عجیبه. خوب اینا رو دقت بفرمایید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما رسولانمون رو فرستادیم با نشانی ها و معجزاتی که معلوم باشه، همینجوری نگن حق و حق از هم تمیز داده بشن. و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، کتاب تز، قانون، دستورالعمل، میزان الگوی عملی و مجری، که لذا پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اترتی. خب اما در اینجا دقت بفرمایید، رسول که میاد کتاب و میزان میآورد، کتاب رو میده، امام هم به جامعه معرفی میکنه. لذا عقیده شیعه اینه امام رو باید رسول از طرف خدا معرفی کنه، میشه انتسابی. اما مردم چی؟ لیقوم الناس سبل قسط. شما عربی عنایت دارید، اینجا ناس فاعله، لذا یقومه اومده. ناس نیست که یقیم باشه، اقامه، تا مردم را به عدل وادارن، نه تا مردم عدل را برپا دارن. یه آیه است دیگه، لیقوم الناس بالقسط، یعنی ناس در سایه کتاب و میزان اقامه عدل کند. یعنی از تعمیر به مردم میگه، مردم میخواید یا نمیخواید؟ نمیخواید، کتاب قرآن رفت کنار، من علی میزان رفتم کنار، حالا ببینید چه میکنید. لذتون نهج البلاغه بخوانید، حضرت امیر یکی از درد دلاش اینه، تحمل عدل را ندارید، لذا ما میرویم کنار. اما بدانید اگر تحمل عدل رو نداشته باشید، تحمل جور و ظلم دشوارتره. غیبت امام زمان هم معناش اینه، آمادگی پذیرش هست. این آیه قرآنه، لذا در آیه وقتی میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس، مطرح فرموده مردم اینجا نقش دارن، وظیفه دارن. از اون طرف همین حدیثی که خوندم جمع‌بندی کنم، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اترتی، اما ما ان تمسکتم بهما. تمسک کار کیه؟ کار ما هست دیگه. خب کتاب هست، اطرت هست، تمسک نیست، فایده ای هم نیست، بهره مندی هم نیست. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، اگه تمسک باشه. لذا تو مرحله فردی اونایی که خواستن، این قضیه رو یادم میاد یه بار گفتم، شاید بعضیا نشنیده باشید، مناسب بحث ما هست، اجازه بدید عرض کنم. مرحوم سید نعمت الله جزایری یکی از علمای بزرگ شیعه است، نزدیک 400 سال قبل خدمات خیلی زیادی به جهان شیعه کرده، خیلی خدمت کرده. شوشتر بوده ایشون، یک مدرسه علمیه در شوشتر ساخته، الان باقی است، البته تجدید بنا شده. من یک سفر به اهواز و شوشتر رفتم، تو اون مدرسه هم رفتم، الانم مدیر اون مدرسه و یکی از مدرسین برجستش یکی از اعقاب مرحوم سید نعمت الله است، که مردی بسیار فاضل و دلسوخته است. ایشون رو هم از نزدیک اونجا زیارت کردم. این قضیه رو ایشون هم نوشتن و هم اون مکان و قضیهش رو برای بنده در اونجا توضیح دادن. گفتن در این مدرسه عده‌ای درس می‌خوندن، من جمله خادمی بود که خدمت می‌کرد به بقیه طلاب، علی ظاهر خادم مدرسه است، یه حجره ای داشت. انقدر هم مظلوم و افتاده بود که حتی بعضی وقتا کارایی که وظیفه این خادم نبود بهش محول میکردن انجام میداد. توالت ها رو بشوره، آب لوله کشی نبود، آفتابه ها رو آب پر کنه بیاره تو دستشویی ها بذاره، برای طلاب خرید کنه و هاکذا. اون آقایی که این قضیه براش اتفاق افتاده و این قضایا رو نقل کرده در این مدرسه که اتفاق افتاده، که عرض کردم مدرسه رو از نزدیک بنده دیدم، اون جاش هم نشون دادن، گفت یه شبی من پا شدم برم وضو بگیرم برای نماز شب، از حجره خادم اومدم رد بشم، دیدم یه نور خاصی به بیرون ساته، برق نبود و صدای مثل این که بگومگوی مکالمه و مباحثه و حرفام میاد. سر کشیدم دیدم یه آقایی بالای حجره نشسته، این خادم دو زانو مؤدب در مقابل اون آقا نشسته، مطالبی رو داره به این آقا درس میده. یک کمی گوش کردم، مطالب سطح بالاتری است. خب وقتی معلم توی سطح دیگری باشه، شاگرد رو بکشونن توی سطح دیگه، حساب دیگه میشه. ترس تمام وجود منو گرفت و وحشت و لرزه و انقلاب خاصی پیدا کردم و نتونستم نماز شب بخونم، افتادم تو حجره. به زحمتی نماز صبحم رو خوندم، صبر کردم تا یه کمی هوا روشن بشه، اومدم تو حجره خادم، گفتم تو رو خدا بگو دیشب تو این حجره چه خبر بود؟ گفت مگه دیدی؟ گفتم بله دیدم. گفت دو شرط داره. شرط اول اینه که منو به چشم همون خادم نگاه کنی، فرق نذاری. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. منو به چشم همون خادم نگاه کن. شرط دوم، تا من اینجام به کسی نگید. حالا اگه من رفتم خواستی بگی یه حرف دیگریست. از بس که مشتاق بودم بدونم گفتم باش. فرمودن ایشون وجود مقدس امام عصر علیه السلام، سال هاست که شبها ایگاهی تش میارن اینجا، نوازش میکنن، مطالبی میفرمان. و این نکته خیلی مهمه، این آقا هم به من لفظی گفتن، هم کتابی اخیراً در این زمینه چاپ شد، نوشتن تو اون کتاب، گفتن هر وقتی که اون روز دلم بیشتر بشکنه اون شب حتما ایشون میان. گاهی دلم میگیره، دلم میشکنه، عجیب متاثر میشم. اون شبه که دیگه، لذا میگه دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، گاهی باید دل بشکنه. گفت میخواستم فریاد بردارم، آی طلبه های مدرسه، ای جوونی که داره برای ما آب میاره توالتا رو میشوره، این با قلب عالم امکان در ارتباطه. اما قول دادم بهش چیزی نگم، هیچی نمیگفتم. مریض شدم، افتادم، این آقام دید که من تحمل ندارم، بیمارم، گذاش رفت. من به مدرسه گفتم، اینا تو سر خودشون میزدن ناله و فریاد. مدتها بعد بهشون خبر رسید این آقا در مسجد سهل است، رفت، از اینجا رفت، دیگه توی منطقه نیست. ما انتمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا. یک خادم مدرسه میخواهد اونچنان ارتباط برقرار میشه که شبها میان تو حجرش، هم تعلیمش میدن، هم نوازشش میکنن، هم دل شکستشو به دست میارن. یبن الحسن، دل شیعان شما در این جلسه در داغ مادرتون زهرا سلام الله علیها شکسته است. امشبم نمیدونم، حالا یه دفعه ای به زبانم اومد، ما قسمت میدیم به مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عنایتی بفرمایی، ما را در زمره ارادتمندان و مخلصین درگاه خودتون بپذیری انشاءالله. من این رو تجربه کردم وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم، بارها و بارها تجربه کردم. حالا نمیگم از جایی وارد شده، نه به معصوم نسبت میدم نه به روایت، اینو من خودم به اقتضای ذوق خودم دریافتم، گاهی وقتا قبل از زیارت جامعه، گاهی وقتا بعد از زیارت جامعه. یه روزه حضرت زهرا برای خودم و امام رضا خوندم، ایستادم همون جایی که میخواستم زیارت بخونم و آروم آروم روزه حضرت زهرا خوندم، ایشون رو به مادرشون قسم دادم، بعد وارد شدم به سمت زری حرکت کردم. عجیب اثراتی دیدم، مثل اینکه یاد مادرشون فاطمه سلام الله علیها رو، اینا یک توجه خاصی دارن، کما اینکه به صورت‌های مختلف کوچیک بزرگش هم اشاره کردن. گو از خراسان رفتم مدینه قبل از اینکه امام رضا به خراسان تبعید بشه، وارد منزل امام رضا شدم، آقا امام جواد 3-4 سالشون بود، می اومدن تو اتاق و می رفتن. یه وقت دیدم یه گوشه نشستن، سر به آسمان بلند کردن، شروع کردن های های گریستن. من تعجب کردم، ظاهرا چیزی برای گریه پیش نیومده. به امام رضا عرض کردم آقا چرا آقازاده گریه میکنن؟ فرمود از خودشون بپرسید. اومدم جلو، بوسیدمشون، نوازششون کردم، در بغل گرفتم، یبن رسول الله فداتون بشم، چی شد به گریه افتادید؟ میخواد این پیک خراسانی برگرده، این پیام رو برای شیعه ها بیاره که قلب اینها از چه جریحه دار است. گفت یه دفعه بیاد مظلومیت مادرم، آقازاده 3-4 ساله گوشه اتاق اومده میره، نماینده شیعه ها از خراسان رفته با امام رضا داره صحبت میکنه، او میگه بیاد مظلومیت مادرم زهرا افتادم، که این بیاد پیام رو بیاره که قلب ائمه برای چی سوگواره. میگه خدمت امام صادق نشسته بودیم، امام زمانم مثل اینا دیگه، کلهم نورون واحد، پس معلوم میشه قلبشون رو چی آتش زده. امام صادق علیه السلام میگه تو مجلسی عده‌ای نشسته بودن، یکی از شاگردا گفت یبن رسول الله به ما نفرمودید چرا مادرتون به این سرعت بعد از پیغمبر از دنیا رفتن؟ میگه امام یه نگاهی به این طرف یه نگاهی به اون طرف، نشون میده تقیه میکنه، میخواد ببینه مجلس خالی از اغیار یا نه. این طرف و اون طرف رو نگاه کرد، دید کسی نیست، فرمود به شیعیان ما بگویید که مادر ما را کشتن. یبن الحسن، امشب میخوایم اینجا بی تقیه برای شیعیان شما ناله بزنیم که مادر شما را کشتن، و اون هم به چه صورت که عنایت شما انشاءالله شامل حال ما بشود. از قرائن به دست میاد، کمی بیرون شهر بوده جلسه، شخصی خدمت امام صادق رسید. حضرت فرمود از شهر چه خبر؟ حالا کلاس درس امام صادق، آقا خبر خاصی نبود، فقط یه خانمی اومده بود تو بازار خرید کنه، این خورد زمین، پهلوش گرفت، به یه سنگی درد گرفت، گفت لعن الله ظالمی کیا فاطمه، شیعه آب بنوشد سلام بر امام حسین میده، پهلوش درد بگیره معلومه به یاد چه میافتد. تا گفت لعن الله ظالمی کیا فاطمه، مأمورین دستگاه ریختن این زن رو دستگیر کردن بردن مثلا کلانتری اون زمان. میگه امام صادق فرمودن درس ما تعطیل، از تو کلاس بریم بیرون، از زیر سقف بریم بیرون زیر آسمان، دعا کنید خدا این شیعه ما را نجات بده. میگه دست به دعا برداشتیم، خود امام صادق رو دیدم اشک میریخت و ناله میزد که خدایا این شیعه ما را نجات بده. یه وقت پیکی اومد گفت یا ابن رسول الله، زن رو آزاد کردن، امام یه کادو تهیه کردن به یکی از اصحاب دادن، فرمود این رو ببر به این زن بده و بگو فلانی سلام رسوند و شما را دعا میکنن. اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله 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 یا الله، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. خدایا به اسم اعظمت، به مقام و جبروت و کبریایی و عظمتت سوگندت میدهیم امر فرج امام زمان اصلاح بفرما، ما را در زمره پیروان راستین اون حضرت قرار بده، توفیق درک زمان ظهور اون حضرت به ما عنایت بفرما، همه ما را مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، قلب وجود مقدسش از همه ما خوشنود و راضی بگردان، اموات و ذبی حقوق ببخش و بیامرز، خدمتگزاران راستین دین یاری بفرما، خائنین به دین و مذهب اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بفرما، جوانان ما در مسیر دین ثابت قدم و پا بر جا و متدین و پاک قرارشون بده، بزرگترهای ما سایشون رو بر سر جوانترها مستدام بدار، حوائج مشروعه این جمع روا بفرما، مریضها و منظورین و مورد نظر از سائل لباس عافیت بپوشان، به نبی و آل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.